نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران، شما که با رادیو فردا همراه هستید. در اولین ثانیه های شروع سه شنبه در ایران، اولین لحظه های 19 بامداد در فروردین ماه، به شما سلام می کنیم که همراه ما هستید در این نیمه شب تا تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده با گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله نیمه شب امشب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با حسین قویمی.
با درود فراوان، وزیر امور خارجه ایران که روز دوشنبه برای شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی وارد وین شد، میگوید ایران و گروه 5+1 در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف در فرودگاه وین به خبرنگاران گفته که در مذاکرات هفته جاری قرار است آخرین موضوعات و محورها مورد بحث قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی نیز هفته گذشته زمان بندی مشابهی را اعلام کرد و گفت که امیدوار است نوشتن پیشنویس این توافق در ماه می آغاز شود. گفتگوهای دو طرف قرار است در سطح معاون وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون در روزهای 18 تا 20 فروردین ماه برگزار شود. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که پروژه اسلام سیاسی شکست خورده و سیاست باید از دین جدا شود. وی همچنین مدعی پایان عملیات گسترده نظامی در سوریه ظرف سال جاری میلادی شده است. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این سخنان بشار اسد روز دوشنبه در دیدار با رهبران حزب بعث و در 67 سالگرد تأسیس این حزب ایراد شده است. این سخنان اسد در حالی مطرح می شود که ایران مهمترین حامی او در منطقه است. رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره منادی اسلام سیاسی بودند و با جدای دین از سیاست مخالفت می کنند. در همسایگی ایران، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد از 34 ایالت این کشور صندوق‌های آرای 20 ایالت برای شمارش به کابل منتقل شدند. این کمیسیون میگوید که سایر صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری تا هفته آینده به کابل انتقال یافته خواهد شد. در انتخابات روز شنبه در افغانستان از 12 میلیون واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 7 میلیون نفر آرای خود را به صندوق ها ریختند. طالبان تهدید کرده بود که انتخابات را مختل خواهد کرد، اما بسیاری از شهروندان افغانی بدون توجه به این تهدیدها به حوزه های رأی گیری رفتند. کمیسیون مستقل افغانستان همچنین اعلام کرد که در حدود 2000 شکایت در مورد برگزاری انتخابات دریافت کرده است که در حال رسیدگی به آنهاست. همچنین در افغانستان، مقام این کشور میگویند روز دوشنبه در جریان برخورد یک خودروی غیر نظامی با بمب کنار جاده‌ای در ایالت قندهار 14 کشته بر جای گذاشته است. بر پایه گزارش رادیو آزادی افغانستان، به گفته سخنگوی ولایت قندهار، این رویداد مرگبار در بخش میوند رخ داده است. این سخنگو گفته است در پی مسدود شدن جاده اصلی به علت حمله یک خودروی انفجاری، خودروهای غیر نظامی از جاده خاکی استفاده می کردند که یک بمب دستساز در این جاده منفجر شد. در ایران، فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان مشکوک است. در همین حال، اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ حسین ذوالفقاری گفته که شرایط در زمان گروگانگیری طبیعی نبوده و ناجا مشغول پیگیری این پرونده است. اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران، نیز روز یکشنبه گفته بود که وضعیت این سربازان در لحظه‌ای که به گروگان گرفته شدند مستاق بی انضباطی بوده است. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. ایران هنوز موفق نشده بخش زیادی از پولی رو که بر اساس توافق ژنو باید تحویل میگرفت به دست بیاره.
بخواد چراغ سبز نشون بدید، باید لااقل به بانک‌های اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشه.
وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشتگاه درگذشت، میگه خانواده او در جلسه محاکمه متهم به قتل این کارگر شرکت نخواهند کرد.
بازجو یک مأمور دولته، یه جورایی دولت ازش حمایت میکنه. مثل یک فرد عادی که مرتکب قتل شده، پرونده رو میفرستن به دادگاه استان، نه در دادگاه معمولی مثل دادگاه کیفری کارکنان دولت.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. بریم به پایتخت اتریش که میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هست. هیئت‌های مذاکره کننده وارد وین شدند و این گفتگوها صبح روز سه‌شنبه قراره در دفتر سازمان ملل متحد آغاز بشه. درباره این مذاکرات هانا کاویانی از رادیو فردا با مایکل مان گفتگو کرده، سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
این سومین دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع با ایران است که در وین برگزار می شود. همانطور که در دور پیشین هم دیدید، ما اعلام کردیم که گفتگوها مفید و ساختاری بوده و پیشبینی من این است که این دور هم مانند دفعه پیش ادامه یابد تا ما به موضوعات کلیدی مورد نظر طرفین بپردازیم، موضوعاتی که باید بخشی از یک توافق نهایی و جامع باشد. در نتیجه فکر نمی کنم کسی در این دور منتظر توافق باشد، بلکه این یک دور دیگر از مذاکراتی سخت است که در ادامه دیدار کارشناسان 5+1 با ایران در هفته گذشته در وین انجام می شود. این دور مذاکرات در وین با یک ضیافت شام بین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران آغاز می شود. صبح سه‌شنبه این گفتگوها به صورت رسمی آغاز می شوند و پیش بینی این است که دو روز به طول بیانجامد. البته این باید تایید شود.
از موضوعات کلیدی صحبت کردید. دفعه پیش در مذاکرات طرفین درباره غنی‌سازی، تحریم، همکاری هسته‌ای و عراق صحبت کردند. این بار هم مقام‌های ایرانی می‌گویند موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری و نحوه نظارت و بازرسی بر روی میز خواهد بود. آیا مشخص شده که درباره چه موضوعاتی در این دور صحبت خواهد شد؟
نه، مشخص نیست، یا حداقل برای من مشخص نیست. ما درباره موضوعاتی که قرار است مورد مذاکره باشد پیش از گفتگوها صحبت نمی کنیم. دفعه پیش هم در بیانیه پایانی مذاکرات به 4 موضوع مورد بحث اشاره شد. من هم ترجیح می دهم درباره آنچه که مورد بحث بر سر میز مذاکره است به صورت عمومی صحبت نکنم. شاید پس از پایان گفتگوها درباره آنها اطلاع رسانی کنیم.
در این روزها از مقام‌های ایرانی و آمریکایی شنیدیم که طرفین تلاش خود رو می‌کنن تا در محدوده زمانی 6 ماهه این مذاکرات رو به نتیجه برسونن و اونطور که اعلام کردن در صدد هستن تا از اردیبهشت ماه کار رو برای نوشتن توافق آغاز بکنند. آیا شما این اطلاعات رو تایید می‌کنید؟
نه، من نمیتونم اینها رو تایید کنم. همونطور که میدونید توافق اولیه ژنو 6 ماه فرصت به مذاکره کنندگان داده است و ما همواره گفتیم که تمایل داریم هرچه سریعتر به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم. اما مهمترین موضوع این است که توافق جامع توافق خوبی باشد، جامع باشد و توافقی باشد که همه بتوانند آن را بپذیرند. آشکار است که ما به سختی و به سرعت در تلاش هستیم، اما در نهایت این کیفیت توافق است که اهمیت دارد.
و درباره اردیبهشت برای آغاز نوشتن توافق؟
من این رو هم نمیتونم تایید کنم. میتونم بگم که در اردیبهشت دیدار خواهیم کرد، اما اینکه در آینده چه بشود بستگی به این دور از مذاکرات دارد.
و سوال آخر من درباره قطعنامه پارلمان اروپا است. این قطعنامه با واکنش‌های منفی از سوی مقام‌های ایرانی مواجه شده. نظر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره چیست؟ آیا این تأثیری بر روند مذاکرات پیش رو خواهد داشت؟
پارلمان اروپا یک نهاد مستقل و نهادی متفاوت از آن نهادی است که کاترین اشتون آن را نمایندگی می‌کند. در نتیجه پارلمان اروپا حق دارد که هر آنچه می‌خواهد بگوید و تصمیم بگیرد، اما این قطعنامه هم الزام‌آور نیست. ما برای پارلمان اروپا احترام قائلیم، اما اقدام آنها تأثیر مستقیمی برای مذاکرات که توسط کاترین اشتون و به نمایندگی از جامعه بین‌المللی انجام می‌شود نخواهد داشت.
مایکل مان بود، سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در مورد دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 شنیدید که قرار هست از امروز سه شنبه به وقت ایران در وین شروع بشه. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته ایران هنوز موفق نشده به بخش بزرگی از پولی که باید بر مبنای توافق ژنو تحویل میگرفت دسترسی پیدا کنه. این روزنامه در یک گزارش اختصاصی نوشته در روز سوم فوریه اولین بخش از این پول میلیارد دلاری از بانکی ژاپنی به بانکی سوئیسی منتقل شده و بنابر این گزارش تا این لحظه این پول از بانک خارج نشده. وال استریت جورنال نوشته سختی راه برای دستیابی ایران به این بخش محدود از دارایی‌هاش نشون دهنده چالش‌های عملی در مقابل کشوری هست که به شدت به خاطر تحریم‌های پیچیده بین‌المللی در سیستم بانکی منزوی شده. درباره موضوع همین گزارش هانا کاویانی باز هم گفتگو کرده با مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
دو تا مانع بزرگ هست که یکیش واهمه بانک‌های خارجی، عمدتا بانک‌های غربی، ولی حتی اینجا بانک‌های کره‌ای هم شامل میشن، از یاری دادن در بخش انتقال این پول. چون به هر حال یک بانک باید باشه که این پول رو یا مستقیم یا غیر مستقیم به صورت واسطه انجام بده انتقالش رو. و بانک‌ها میترسن سال‌ها زیر ذره بین بودن و جریمه‌های بسیار سنگین از سوی خزانه‌داری آمریکا تعلق گرفتن به بانک‌های سوئیسی، بریتانیایی، حتی آلمانی، یک ترس بسیار بزرگی ایجاد کرده در بانک‌ها. این یک بخششه. بخش دومش اینه که در بعضی از کشورهای غربی هنوز این مسئله از طرف بانک مرکزی اون کشورها اعلام نشده به بانک‌ها، چون فقط مقامات تحریم گفتن که این مبلغ بدون اشکاله بخشی از راه حل این. مثلا در آلمان، در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا این احتیاج هست، یا در کره جنوبی، که بانک مرکزی این رو اعلام بکنه به صورت یک نوشته که این مبلغ بدون اشکاله انتقالش به ایران. و متاسفانه لااقل در سه مورد بانک‌های مرکزی این کار نکردن.
اما آقای عمادی، کارشناسان ایران و 5+1 پیش از به اجرا در آمدن توافق ژنو که در ماه آذر بر سرش توافق شد، جلسات متعددی رفتند و صحبت کردند درباره سازوکار اجرای این توافق که الان حدود 3 ماه از آغاز به اجراش میگذره و 2 ماه و خورده‌ای فرصت از اجرای این توافق مونده، که این آزاد شدن بخشی از اموال ایران بخشی از این توافق بوده. فکر می‌کنید که یعنی درباره این موضوعات ریز در این باره صحبت نشده بوده بین کارشناسان و برنامه ریزی براش نشده بوده؟
من تصور میکنم شاید صحبت شده بوده، ولی که به اندازه کافی داد که به رده مدیران انتقال پولی بانک ها رسیده باشه و در اونجا دیده باشه. خب الان برای مثال اگه کامرس بانک آلمان یا مثلا اگرو بانک فرانسه بخواد این کار انجام بده، چه چیزهایی، چه مداره که، چه دستور عملهای لازمه، این من تصور میکنم هیچ وقت دیده نشد، نگاه نشد. به این خاطر هم که نمایندگان ایران تصور نمیکردن که این نیاز باشه، به خاطر اینکه این ممنوعیت یا ایجاد سد انتقال ها خب از دفتر مدیریت تحریم ها که هماهنگ خزانه‌داری امریکا و اروپا بود انجام شد. و اینا تصور میکنن خب این دو دفتر، این دو بخش، وقتی در یک اعلامیه مشترک اعلام کنن که این پول الان دیگه آزاده، بانک ها میره دنبال میکنن. واقعیتش اینه که شما وقتی یک چراغ هزمز به بانک ها نشون بدید به صورت کلی که تمام بانک ها ممنوع هستن، اگه بخواد چراغ سبز نشون بدید، اون چراغ سبز باید لااقل به بانک‌های اصلی از کانال بانک مرکزی اون کشورها مستقیم منتقل بشه. این نشده.
خبرگزاری‌های ایران نوشتند که یک تیم مشاوره حقوقی به سرپرستی امیرحسین زمانی‌نیا از معاونان اسبق وزیر خارجه ایران همراهی می‌کنه. تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو از مذاکراتی که از فردا سه‌شنبه آغاز میشه. فکر می‌کنید که حضور یک تیم مشاوره حقوقی به همین جهت هست، برای بررسی یک همچین موانعی هست؟
من تصور میکنم بله. تصویر من و تجربه من از این اضافه کردن این تیم اینه که ایران به مسائل یا موانع حقوقی که در عمل باعث شدن که این انتقال ها و این آزاد شدن سپرده های ایران انجام نشه، نه تنها آگاه شده بلکه خواستار مشارکت مستقیم در برداشتن اینها. و تیم ایران، من انتظار دارم کاری که خواهند کرد گزارش خواهند داد از این مشکلات و پاسخ های دریافت شده از بانک ها برای انجام ندادن این معاملات مهم تصور میکنم. در اینجا خب بخش این سویی که بخش غرب و مقامات بانکی و خزانه داری هستند باید اینو به صورت سریع همراهی کنن، چون توافق اصلی انجام شده که این پول دیگه نباید مشکلی داشته باشه. آوردن یک همچین گروهی در تیم ایران نهایتا من تصور میکنم باعث خواهد شد که یک مقدار راه حل های عملی زودتر یافت شوند.
مهرداد امادی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
15 دقیقه بامداد در تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و باز هم ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. جیش العدل سربازهای ایرانی رو به گروگان گرفته بود. اونها 5 نفر بودند، اما وقتی سرانجام به کشور برگشتن 4 نفر شده بودند. مقام های مسئول ایرانی از یک طرف سربازان رو مقصر و بی‌انضباط معرفی میکنن و از طرف دیگه درباره سرنوشت اون یک سرباز کم شده اظهار نظر شفاف و قطعی نمی کنند. از فهیم خضر حیدری بشنویم.
بهمن و اسفند ماه که به پایان رسید، خیلی ها منتظر بودند در آستانه سال نو سربازهای گروگان گرفته شده به خانه هاشان برگردند. خیلی ها امیدوار بودند مرزبان ها هم موقع تحویل سال کنار خانوادهشان باشند. ولی روزها گذشت و گذشت و سرانجام 17 فروردین ماه 4 سرباز از 5 سربازی که جیش العدل آنها را به گروگان گرفته بود وارد ایران شدند. اینکه سربازها چه کشیدند و چه روزهایی را گذراندند موضوعی است که هنوز به پرسش گرفته نشده. در عوض اسماعیل کسری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. سرتیپ حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ناجا اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان را مشکوک دانسته. اینطور که خبرگزاری تسنیم گزارش میکند، آقای ذوالفقاری گفته است شرایط در زمان گروگانگیری طبیعی نبوده و ناجا مشغول پیگیری این پرونده است. بی‌انضباطی، این توصیفی است که اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران درباره وضعیت سربازها در لحظه‌ای که به گروگان گرفته شده اند ارائه میدهد. آیا مرزبانان به گروگان گرفته شده تخلفی مرتکب شدند؟ رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بله. او به وبسایت خانه ملت گفته است مرزبانان در انجام وظیفه مرزبانیشان کوتاهی و تخلف کردند و به همین خاطر باید با آنها برخورد شود و همچنین نباید مشمول قانون خدمات مربوط به آزادگان باشند. اگرچه حال جسمی و روحی سربازهای بازگشته به کشور خوب گزارش شده، اما سرنوشت سربازی که باز نگشت همچنان مبهم و ناروشن باقی مانده است. گروهبان یکم جمشید دانایی فر که گروه جیش العدل میگوید به قتل رسیده، اما مقام‌های ایرانی موضع چندان شفافی در توضیح سرنوشت او اتخاذ نکردند. استاندار سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهار نظر قطعی درباره مرگ جمشید دانایی فر را ناممکن دانسته و تاکید کرده است حتی با وجود آنکه خود جیش العدل در بیانیه‌اش از کشته شدن جمشید دانایی فر خبر داده، باز هم تردیدهایی وجود دارد و از جمله باید پیکر او به ایران تحویل داده شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم از تایید نشدن خبر مرگ مرزبانان ایرانی خبر داده و گفته است که رسما شهادت یکی از مرزبانان را تایید نمی‌کنیم. با همه اینها اما 4 فروردین ماه بود که معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر مرگ یکی از مرزبانان ایرانی را تأکید کرد. سربازهای مرزبان ایرانی 5 نفر بودند و 4 نفرشان به کشور بازگشتند. سرنوشت آنها که بازگشتند و او که مرگ مشکوک و مبهمش هم تایید شده و هم نشده، حاشیه‌هایی که درباره چگونه به گروگان گرفته شدن آنها مطرح است و البته موضوع وساطت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان برای آزادی مرزبانان، همه از پرسش‌های بی‌پاسخ و ابعاد حل نشده این پرونده است.
در مورد همین موضوعی که فهیم خضر حیدری گزارش میداد، در صفحه فیسبوک ما گزارشی منتشر شده و نظرات زیادی هم یادداشت شده. سارا در زیر این مطلب نوشته جمشید دانایی فر، دوستانت آزادیشان را مدیون تو هستند. فرداد نوشته ما در طول زمانی که این سربازان به گروگان گرفته شده بودن هر لحظه دلمان با آنها بود و همینطور بقیه کسانی که برای ما نظر نوشتند. مثل هوتن گفته از این لحاظ بسیار خوشحال هست که این سربازان آزاد شدند، اما خواسته که از مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هم از طرف مسئولان جمهوری اسلامی تشکر بشه. شما هم بپیوندید و نظرتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه درگذشت، گفتند او و خانواده ستار در جلسه محاکمه متهم به قتل این وبلاگ نویس که روز 19 فروردین ماه برگزار میشه شرکت نخواهند کرد. گیتی پورفازل به رادیو فردا گفته او و اولیای دم ستار بهشتی اتهام قتل شبه عمد رو قبول ندارند. از فینا حسینی بشنویم.
محاکمه مأمور پلیس فتا متهم به قتل ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی روز سه‌شنبه 19 فروردین در دادگاه کارکنان دولت برگزار می شود. گیتی پورفازل وکیل اولیای دم ستار بهشتی می گوید اولیای دم او معتقدند در این پرونده قتل عمد رخ داده و اتهام عنوان شده در پرونده یعنی قتل شبه عمد را قبول ندارند. گیتی پورفازل به رادیو فردا می گوید او و والدین ستار بهشتی روز سه‌شنبه در دادگاه رسیدگی به اتهام مأمور پلیس فتا شرکت نخواهند کرد.
دلیل ما این هستش که قتل عمده بنابر محتویات پرونده و به هر حال مدارک و مستنداتی که مضبوط هست در پرونده، در حالی که سیستم قضایی ما اون رو قتل غیر عمد محسوب کنه، شبه عمد محسوب کرده، به همین دلیل و به دلیل اعتراض در دادگاه شرکت نمی کنیم. خودشون به هر حال هر چیزی دوست دارن میتونم که پرونده رو پیش ببرم.
ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در وبلاگ خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او 9 آبان ماه سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 10 آبان ماه او در حالی که به گفته همبندانش به شدت شکنجه شده بود، به بند 350 زندان اوین منتقل شد. او در 13 آبان 1391 در بازداشت درگذشت. گوهر مادر ستار بهشتی در خرداد ماه سال جاری در نامه خطاب به علی اکبر ناطق نوری، مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. گیتی پورفازل، وکیل اولیای دم ستار بهشتی، در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کند محاکمه روز 19 آبان مأمور پلیس فتا چه نتیجه‌ای در پی داشته باشد، می گوید
من از روز اولی که وارد این پرونده شدم پیش می کردم که این پرونده هم مشابه پرونده های دیگری که پیش از این بوده به همون سرنوشت دچار بشه، به دلیل اینکه به هر حال بازجو یک مأمور دولته، یک جورایی دولت ازش حمایت میکنه. اگر غیر از این باشه مثل یک فرد عادی که مرتکب قتل شده پرونده رو تشکیل میدادن و میفرستادن به دادگاه استان، چون پرونده های قتل در دادگاه استان رسیدگی بشه، نه در دادگاه معمولی مثل دادگاه کیفری کارکنان دولت.
پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود باید از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضایت آنها جلب شود. گیتی پورفازل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، میگوید بعد از دادگاه متهم به قتل ستار بهشتی اقدام دیگری انجام نخواهد داد.
به هر حال از طرف من که وکیل پرونده بودم و از طرف خانواده ستار بهشتی اطلاع رسانی شده که این پرونده همچین سرنوشتی پیدا کرده. بنابراین ما دیگه اصراری نداریم به اینی که این پرونده به اون صورت ادامه پیدا بکنه. به همین دلیل هم ما در دادگاه شرکت نمی‌کنیم. اعتراض ما رو به این صورت داریم نشون میدیم.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، در سال 92 در گفتگو با خبرگزاری فارس علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر منتقد را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده بود. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که فرزندش زیر شکنجه کشته شده است. او در نامه‌ای در 2 بهمن سال 92 اعلام کرد از خون پسرش نگذشته، اما چون به گفته او دادگاه صالح و عادلی در جمهوری اسلامی نیافته، در نهایت عزت و افتخار از طرح شکایت مجدد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودداری می کند.
گزارش فینا حسینی رو شنیدید از رادیو فردا. سیاست‌های کلی سلامت در ایران در حالی روز دوشنبه از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد که نظام سلامت کشور به گواهی آمار مدت‌هاست که کاستی‌های زیادی داشته. مقام‌های مسئول ضعف بنیادین بیمه همگانی و واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی را در کنار مشکلات سخت‌افزاری از مهم‌ترین مشکلات وضعیت سلامت و درمان در ایران می‌دانند. از آبتین صدر بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت در ایران را ابلاغ کرد. روز دوشنبه وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای خبر داد که متن سیاست‌های کلی سلامت به رئیسان قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. اصل 110 قانون اساسی به رهبری جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ایران در شرایطی انجام می‌شود که واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی، فشار هزینه‌های درمان بر مردم، کمبود و گرانی داروهای بیماران خاص و همچنین فرسوده بودن بیمارستان‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم پدید آورده است. این در حالی است که تاکنون برای رفع جدی مشکلات درمان و نظام سلامت حرکت ریشه‌ای در ایران انجام نشده است و بیشتر طرح‌های مقطعی دنبال می‌شود. آیت الله خامنه ای در ابلاغیه خود به رؤسای قوای سگانه اعلام کرده که همگانی ساختن بیمه پایه درمان باید در اولویت امور باشد. همچنین در ابلاغیه او که 14 بند دارد آمده که باید یارانه ها به شکلی هدفمند به بخش سلامت تعلق گیرد و هدفمند سازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت در اولویت باشد. وزیر بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود که 70% از هزینه های سلامت را مردم میپردازند. به گفته معاون وزارت بهداشت ایران 70% از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت میشود، در حالی که سهم مردم باید حداکثر 30% باشد. در همین حال بیش از 50% بیمارستان‌های ایران نیز به گواه آمار رسمی فرسوده و فاقد شرایط استاندارد هستند. آیت الله خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های بخش سلامت همچنین بر اولویت روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی در ایران تأکید کرده است. تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد غذایی سالم، آب و هوای پاک و امکانات ورزش همگانی از مواردی است که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تأمین و تولید سلامت بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه بالاتر دولت است. هزینه‌های سلامت برای سال 1393 حدود 70,000 میلیارد تومان پیش بینی شده که این مبلغ 6% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
بله، گزارش آبتین سرد رو شنیدید. اما بشنویم از برلین. حرکتی از طرف جامعه بهائیان و سه نهاد حقوق بشری در آلمان در شهر برلین برگزار شده که به گفته برگزار کنندگان برای ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بوده. در مورد این حرکت از همکارم در آلمان بشنویم، شهرام میریان.
حقوق بشر برای همه به تعقیب و پیگرد اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهید عنوان یک حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بود که در میدان پر رفت آمد پوتسدام در شهر برلین برگزار شد. در اعلامیه‌ای که به رهگذران داده می‌شد، ضمن اشاره به نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران سخن به میان آمده بود که هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم این 7 بهائی‌اند که 6 سال است دستگیر شده و پس از گذراندن 7 ماه زندان انفرادی و 2.5 سال در بند 209 اوین به زندان رجایی شهر انتقال یافتند. درباره حرکتی که در همبستگی با این 7 تن و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در شهر برلین برپا شد، سپهر عاطفی فعال حقوق بشر در آلمان اینطور به ما گفته.
یکی از دلایل شروع این حرکت جلب افکار عمومی به نقض حقوق بشری هست که در ایران صورت میگیره. این مراسم به شکلی بود که 7 نفر از مدیران جامعه بهایی رو به عنوان یک مثال از نقض حقوق بشری انتخاب کرده بودند و شعارش هم حقوق بشر برای همه بود، یک فرش قرمزی بود. می اومدن به هر حال افرادی که میخواستن همبستگیشون رو اعلام کنن با کسانی که مورد تبعیض قرار میگیرن در ایران. عکس 7 نفر از مدیران جامعه بهایی هم در روی همون پلاکارت بزرگی بود که مردم روبروش میستادن و عکس میگرفتن. در واقع به این شکل مردم همبستگیشون رو اعلام میکردن. کسایی که اطلاعات بیشتر میخواستن از وضعیت حقوق بشری که در ایران هست و وضعیت بهائیان، یک برگه بهشون داده میشد، روش نوشته شده بود که این 7 زندانی بهائی 6 ساله که در زندان هستن و بهائیان در ایران حق تحصیل و کار در ادارات دولتی رو ندارن و پس از انقلاب بیش از 200 بهائی کشته شدن و هزاران بهایی هم مجبور شدن که ایران رو ترک کنند.
سپهر عاطفی فعال حقوق بشر که نزدیک به 4 سال است به آلمان مهاجرت کرده، در ادامه این گفتگو یادآور شده برای جلب افکار عمومی دنیا به نقض فاحش حقوق بشر در ایران، قرار است این گونه حرکت‌های همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از سوی جامعه بهائیان و نهادهای حقوق بشری در کشورهای گوناگون تداوم یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شمایی که با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب ماست و در بامداد سه‌شنبه ایران 19 فروردین ما همچنان با شما خواهیم بود با برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از این برنامه سعی بزنیم باز هم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، وزیر امور خارجه ایران که روز دوشنبه برای شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی وارد وین شد، میگوید ایران و گروه 5+1 در اردیبهشت ماه وارد تدوین پیشنویس توافق جامع خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف در فرودگاه وین به خبرنگاران گفته که در مذاکرات هفته جاری قرار است آخرین موضوعات و محورها مورد بحث قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی نیز هفته گذشته زمان بندی مشابهی را اعلام کرد و گفت که امیدوار است نوشتن پیشنویس این توافق در ماه می آغاز شود. گفتگوهای دو طرف قرار است در سطح معاون وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون در روزهای 18 تا 20 فروردین ماه برگزار شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که پروژه اسلام سیاسی شکست خورده و سیاست باید از دین جدا شود. وی همچنین مدعی پایان عملیات گسترده نظامی در سوریه ظرف سال جاری میلادی شده است. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این سخنان اسد روز دوشنبه در دیدار با رهبران حزب بعث و در 67 سالگرد تأسیس این حزب ایراد شده است. این سخنان اسد در حالی مطرح می شود که ایران مهمترین حامی او در منطقه است. رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره منادی اسلام سیاسی بودند و با جدایی دین از سیاست مخالفت می کنند. در ایران فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه اعلام کرد که اصل ماجرای گروگانگیری مرزبانان مشکوک است. در همین حال اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که 4 سرباز آزاد شده باید تنبیه شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیب حسین ذوالفقاری گفته که شرایط در زمان گروگانگیری طبیعی نبوده و ناجا مشغول پیگیری این پرونده است. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران نیز روز یکشنبه گفته بود که وضعیت این سربازان در لحظه‌ای که به گروگان گرفته شدند مصداق بی‌انضباطی بوده است. در همسایگی ایران، مقام‌های پاکستان می‌گویند روز دوشنبه در جریان درگیری با جدایی طلبان در استان بلوچستان این کشور دست کم 30 تن کشته شدند. یک مقام وزارت کشور پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز در بخش‌های کلات و خزدار کشف کرده‌اند. به گفته این مقام پاکستانی 10 سرباز نیز در جریان این عملیات زخمی شدند. جدایی طلبان بلوچستان پاکستان میگویند که دولت از ذخایر طبیعی بلوچستان بهره برداری می‌کند، اما به فقر در منطقه و مردمش توجهی ندارد. جدایی طلبان بلوچستان پاکستان دائما علیه نیروها و مراکز دولتی دست به حمله میزنند و نیروهای امنیتی را هدف قرار میدهند. و در خبر دیگر، محاکمه مأمور پلیس فتا که به قتل ستار بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی متهم شده قرار است روز سه‌شنبه در دادگاه کارکنان دولت برگزار شود و این در حالی است که وکیل و خانواده بهشتی گفتند که به نشانه اعتراض در دادگاه متهم به قتل شرکت نمی کنند. خانم آزاده،
ممنونم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. این برنامه ما ادامه داره، بمونید با رادیو فردا. همراه بشید با مهتاد قاسمفر و در مورد نقش وزارت ارشاد در حوزه ادب و فرهنگ بشنوید در برنامه هفتگی ما نمای دور نمای نزدیک. متشکریم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموعه شعر سوار قطار فردا، آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر، منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته، از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. ما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامع است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها. به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد. ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرایند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سال‌ها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور میکنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر میکنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیان بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی، آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.